انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 مطالعه دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح. و در آیه 17 چنین می‌خوانیم: ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است یا حقیقت است. اگر آیه 15 رو بخونیم چنین میگه: دعای خداوند خواهش نمی‌کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. ترجمه‌ای که صورت میگیره چنین میگه: تا ایشان را از شریر نگاه داری، یعنی از آن شریر. بعضی از ترجمه‌های دیگه اون رو به شکل شریر نگاه می‌داره و یا شرارت، هرچند که ممکنه تفاوت زیادی نداشته باشه، زیرا شیطان پشت همه شرارت‌ها هست. اما وقتی که اینو ترجمه کنیم آنها را از شرارت نگاهداری بهتره. این جهان موضوع این آیات هست. اگه با آیه 14 نگاه کنید، خداوند چنین میگه: من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، یا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم. آیه 15: خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری یا از شرارت نگاه داری، از این جهانی که پر از شرارته، جهان پر شرارت. آیه 16: ایشان از جهان نیستند، چنان که من از جهان نمی باشم. آیه 18: همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. 7 مرتبه لغت جهان بهش اشاره شده در آیه 15 در انتهای آیه، وقتی که میگه اینها را از آن شریر نگاه داری، از این منظور از این جهان پر شرارت هست، شرارتی که در این جهان وجود داره. جهان اقیانوسی است از بیقانونی و بی‌اطاعتی نسبت به خداوند و مکان خطرناکی هست که ما مسیحیان در اون قرار گرفتیم. به ما مأموریتی داده شده تا انجیل رو بشارت بدهیم و باید بسیار مراقب باشید از این جهان. و این پس زمینه این دعاست وقتی که به آیه 17 میرسیم و خداوند چنین میگه: ایشان را به راستی خود تقدیس نما. تقدیس نما یعنی اونها رو کنار بگذار، پاک ساز، اونها رو وقف یک موضوعی ساز. همه این آیات معنای لغت تقدیس شدنه، کسی که وقف شده، جدا شده برای یک کار، پاک گشته برای یک کار. از چه طریق؟ از طریق راستی، از طریق حقیقت. کلام تو راستی است. نکته اول، سعی می‌کنیم این آیاتی که بیان شد به ما یادآور بشه که شریعت خداوند چقدر مهم هست. باید برگردیم به خروج فصل 20. چگونه ما مقدس میشیم؟ از طریق حقیقت کلام. تا از طریق حقیقت کلام، کلام تو به اونها برسه و اونها رو مقدس سازه. و موضوعی وجود داره، اطاعتی وجود داره به کلام، تحت اقتدار کلامی که مسیحیان باید زندگی کنن و به تدریج مقدس کردن. البته جای بیانش نیست که ما تحت شریعت نیستیم، به این عنوان که لعنتی که بر گناه وجود داره و مجازات خداوند بر ایمانداران وجود نداره به خاطر کاری که مسیح انجام داد. مگه مسیح بر روی صلیب و ما به او ایمان داریم و اون رو میپذیریم و به او اعتماد داریم و اینگونه از تحت لعنت نجات یافتیم؟ ما نجات نیافتیم و به مشارکت با خداوند نرسیدیم از طریق کارهایی که انجام میدیم و شریعتی رو که حفظ میکنیم. تنها از طریق مرگ مسیحه که ما پذیرفته میشیم و پارسایی که مسیح به خداوند عطا میکنه. و این موضوع باید بیاد داشته باشیم، بارها بهش اشاره میکنیم. ما نیاز داریم به مرگ مسیح و نیاز داریم تا خداوند ما عیسی مسیح میانجی ما باشه، تا به جای ما رنج بکشه، عذاب رو تحمل کنه، تا بر بدن خود مجازات و جهنم ما رو تحمل کنه. و در این حال ما نه تنها نیاز داریم تا ما رو از جهنم نجات بده، بلکه نیاز به پارسایی او داریم تا ما رو شایسته ی ورود به بهشت کنه، که هرگز با حفظ شریعت نمیتونیم اونو به دست بیاریم. اما زمانی که خداوند ما رو نجات میده، زمانی که ما رستگار میشیم، زمانی که ما یک مسیحی واقعی میشیم، آنگاه تعهد و وظیفه داریم با توانایی خداوند، با توانایی که روح القدس به ما میده، تا شریعت خداوند رو حفظ کنیم. شریعت خداوند رستگاری ما رو تضمین نمیکنه، ما نمیتونیم اون رو کامل حفظ کنیم. غیر ممکنه بشه اون رو به شکل کامل اطاعت کرد. و شریعت نمیتونه گناهان ما رو از میان برداره که ما مرتکب شدیم. تنها مسیحه که میتونه بهش رو برای ما خریداری کنه و در اون رو برای ما باز کنه و گناهان رو از میان برداره. اما ما مسیحیان تحت اصول اخلاقی و شریعت خداوند هستیم تا مثل مسیحیان زندگی کنیم. موفقیت ما در حفظ شریعت ربطی به رستگاری ما نداره، اما ما تحت شریعت اخلاقی خداوند هستیم و وظیفه داریم و این موضوع بسیار اساسیه و به اون یادآور میشیم. برای یک لحظه برمیگردیم به خروج فصل 20، جایی که خداوند 10 فرمان رو به موسی داد و صرفا به 2 و یا 3 از این احکام شریعت نگاه میکنیم. آنگاه خدا همه این سخنان را فرمود: منم یهوه خدای تو که تو را از سرزمین مصر، از خانه بندگی بیرون آوردم. و حکم اول چنین است: تو را خدایان غیر جز من مباشد. غیر از خدای تسلیس نباید خدای دیگه ای را پرستش کنیم. اجازه بدید به نکات دیگه ای راجع به این حکم بهشون اشاره کنم. شریعت خداوند یا 10 فرمان چنان که میدونیم، ما این رو باید متفاوت بدونیم با اون قوانینی که یهودیان داشتن، اصول و تشریفاتی که در آیین یهود بود، شامل پرستششون بود و به اونا داده شده بود تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح تا به اونا تعلیم بده و آماده سازه چیزهای پرفیضی رو که در آینده روی خواهد داد. اما شریعت و یا 10 فرمان متفاوت از قوانین مدنی و قوانین رسم و رسوم یهود. اینا ضروری بود برای یهود تا آمدن مسیح، اونا برای یهود بود. اما 10 فرمان و شریعت خداوند ابدیه، ماندنیه و در همه زمانها ضروریه و این رو میتونیم ثابت کنیم. یک نکته که میخوام بهش اشاره کنیم این است که شریعت خداوند در 10 فرمان انعکاسی است از ذات خدای زنده و حقیقی، به این دلیل که اینا ابدیه، به این دلیل که هرگز نمیشه اونها رو کنار گذاشت و فرض کنیم موقتیه و چیزی نیست که صرفا برای یهود بوده باشه. 10 فرمان انعکاس ذات ازلی خدای زنده و حقیقی است. بعضی از اوقات مفسرین میگن خب به عنوان مثال وقتی که میگه تو نباید زنا کنی بدون شرط، این صرفا برای این جهان هست و زمانی که مسیح بار دیگر بازگرده و این جهان وجود نخواهد داشت و ملکوت ابدی بیاد، در اونجا ازدواج و غیره وجود نداره، حوری و غلمان نیست، جای زنا نیست، گناهی وجود نداره. پس چگونه میشه گفت که این حکم اشاره داره، انعکاس داره به ذات خداوند؟ اما دوستان این حقیقت داره. در بهشت ازدواج و غلمان و حوری وجود نداره، اما همچنان که در این جهان این حکم به ما داده شده، اشاره داره به ذات خداوند، زیرا خداوند این حکم رو بر آدمی قرار میده تا به یکدیگر وفادار باشن و وفادار بودن در ازدواج که در این حکم بهش اشاره شده، اشاره داره به وفادار بودن خداوند. خداوند تا به ابد وفادار به کلامش و به قولش و به قوم خودش. خداوند همیشه وفادار به اون عهد فیض. خداوند 100% به ما وفاداره و تا به ابد این گناه خواهد بود. زمانی که وعده های ارزشمند خداوند داده میشه، خداوند اونا رو تا به ابد حفظ میکنه و هرگز اونا رو زیر پا نمیگذاره. خداوند هرگز وعده های حیات ابدی رو که در ایمان به مسیح هست و به او تعلق دارن، کسانی که نجات یافتن، هرگز اونها رو زیر پا نمیگذاره. پس ایمان به این وعده ها حتی در این جهان ما میبینیم، در تقاضایی که خداوند داره از ما انسان ها تا وفادار باشیم در ازدواج، مرتکب زنا نشیم و حتی این انعکاسی است از ذات خدای زنده و حقیقی که متفاوت با خدای مسلمی. و البته دعای بعد خداوند میگه، حکم بعد خداوند میگه قتل مکن. خداوند عادل هست و مجازات میکنه و جان انسانها رو میگیره، اما خداوند این کار رو جدایی از عدالت مطلقش انجام نمیده. جو خدای واقعی و زنده حیات رو حفظ میکنه و با رحمت و با محبت با قوم خودش برخورد میکنه. پس این نیز وقتی میگه قتل مکن، اشاره داره به ذات خداوند. خداوند حیات میده و جان کسی رو نمیگیره. و یا حکم بعد میگه دزدی مکن. خداوند کسیه که میبخشه، خداوند عطا میکنه، خداوند دزد نیست و به غنا و به رایگان عطا میکنه، رستگاهی رو به رایگان میده. از همه احکام خداوند اشاره دار و انعکاسی از ذات کامل و قدوس خداونده و اینو میشه ثابت کرد. و دلیل محکمی که این احکام شریعت ابدی هستند به این دلیل، چه عهد عتیق و چه در عهد جدید، زیرا نشان دهنده ذات خداوند هستند و اقتدارشون همچنان برجاست. امروزه تعالیم غلطی هست حتی در مسیحیان و میگن این شریعت صرفا برای عهد جدید بوده و برای امروز نیست، اما این اون چیزی نیست که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. ده فرمان ابدیه، از طریق اونها ما نجات نمیابیم، اما از طریق اونها ما مقدس میگردیم به عنوان مسیحیان با یاری خداوند. از طریق حفظ اونها نجات نمیابیم، زیرا غیر ممکنه در ناتوانی خود و در گناه خود اونها رو به شکل کامل اطاعت کنیم. اما علی‌رغم اون وقتی که نجات میابیم، اینا اصول اخلاقی زندگی ما مسیحیانه که با یاری خداوند تلاش کنیم تا اونها رو تا جایی که میتونیم حفظ کنیم. و آیات فراوانی هست که میشه اونها اشاره کرد در این زمینه تا این موضوع رو ثابت کنیم. به عنوان مثال میشه به ارمیا دقت کرد، فصل 31. بذارید آیات رو براتون بخونم. آیه 31، خداوند میفرماید اینک روزهایی فرا میرسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست. به این معناست که با قوم خداوند، با مسیحیان در عهد جدید ما از این یقین داریم، زیرا در رساله عبرانیان دقیقا همین آیات نقل قول شده و اونجا گفته شده اکنون این وعده عهد تازه به وقوع پیوسته. آیه 32، نمانند عهدی که با پدرانشان بستم آن روز که دست ایشان رو گرفتم تا از سرزمین مصر به در آورم. زیرا خداوند می‌فرماید آن عهد، آنان عهد مرا شکستند با آن که من شوهرشان بودم. این است، اما خداوند میگوید این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و آیات ادامه داره و چنان که اشاره کردیم در رساله عبرانیان همین آیات ازشون نقل قول شده و رسول خداوند ثابت میکنه که اینا اساس عهد جدید و کلیسای مسیح. شریعت همونجاست، ما رو نجات نمیده، تنها مسیحی که ما رو نجات میده، اما شریعت خداوند و ده فرمان اصول زندگی ماست که بر دل ما مسیحیان نوشته میشه، در باطن ایشان نوشته خواهد شد. میشه فقط به یکی دو آیه اشاره کرد تا این موضوع رو صحبت کرد و حتی میشه تمام روز رو صرف کرد و این موضوع رو صحبت کرد. و این صحبتی که بعضی از مسیحیان انجام میدن که ده فرمان برای مسیحیان نیست، این کاملا اشتباهه و اونا میگن این در عهد جدید وجود نداره. کلیسایی که ما درش هستیم و اینجا تأسیس شده، نه اینکه اون این کلیسا رو تأسیس کرد. و این بر میگه برگرد به میانه قرن 16 میلادی، وقتی که اصول اولیه این کلیسا رو نوشتن که بر چه اساسیه، در اون کلامی که نوشته شده ما به عنوان مسیحیان تحت ده فرمان خداوند هستیم و همیشه چنین بوده. این تعلیم درست کلیسای پروتستان هست. پس دوستان گوش ندید از بعضی از این مسیحیانی که توی اینترنت هستن و غیره و میگن ده فرمان برای ما مسیحیان ارزشی نداره. ما اونو از کتاب مقدس میتونیم ثابت کنیم. میشه به رومیان فصل 3 نگاه کرد. اینجا نمونه دیگه هست از این آیه، آیه 19 چنین میگه اکنون آگاهین که آنچه شریعت میگوید خطاب به کسانی است که زیر شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود، زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی شود. اما شریعت وجود داره و این اساسی که خداوند همه جانها رو با اون مجازات میکنه، چنان که رسول خداوند میگه. و بعد فصل 13 رساله رومیان کمی که پیشتر بریم، آیه 8 چنین میگه: هیچ دینی به کسی نداشته باشی جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید، زیرا هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا هدف زندگی مسیحیان این است که با یاری خداوند شریعت را به جا بیارند تا آنجایی که می تونند. و در آیه 9 ادامه می ده: زیرا احکام زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، طمع مورز، وظایفی که ما به دیگر انسان‌ها داریم، و اینا رو کتاب مقدس به ما میگه، و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه میشود که همسایت را همچون خیشتن محبت کن. شریعت خداوند اصل زندگی مسیحیان و رفتارشون است بدون ذره شک. و میشه به رساله یعقوب اشاره کرد و میشه به اون دقت کرد. در نامه یعقوب فصل 2 آیه 8 رسول راستین خداوند چنین میگه: اگر به راستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفته یک کتاب به جا آورید. یعقوب چی میگه تحت هدایت روح القدس؟ که میگه اگر به راستی شریعت شاهانه را مطابق این کتاب به جا آورید. اون شریعت شاهانه چه هست؟ که میفرماید همسایت را همچون خیشتن محبت کن. این خلاصه بخش دوم ده فرمان هست. یعقوب راجع به ده فرمان صحبت میکنه. به چه علت اونو شریعت شاهانه میخونه؟ یه عنوان جالبی هست. به چه علت؟ پاسخ واضحه دوستان. به این علت که مسیح اون رو نوشت و این برای ما نیز باقی است، زیرا خداوند ما عیسی مسیح به روشنی گفت: بارها اگر مرا دوست دارید شریعت مرا، احکام مرا حفظ کنید. و همین دلیلی که یعقوب اون رو شریعت شاهانه میخونه. شاه ما، خداوند ما عیسی مسیح اون رو بیان کرده، نه از طریق اون ما نجات پیدا کنیم، بلکه از طریقی که ما مقدس میشیم. زندگی که با مسیحیان باید داشته باشیم، مقدس باشیم، نجات یافتیم از راه ایمان. و یعقوب ادامه میده در این آیاتش و در آیه 9 چه میگه؟ و میگه اگر شما فرض کن فرضی که گناه میکنه، آیه 10، اگر کسی تمام شریعت رو نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. چه او که گفت زنا مکن، همچنین گفته است قتل مکن. و ادامه میده: پس همچون کسانی سخنگویید و عمل کنید که میدانند و پای شریعت آزادی بر آنها داوری خواهد شد. ممکنه فکر کنید این موضوع رو درست بیان نکرده. بر اساس اونها بر ما داوری خواهد شد؟ بر اساس شریعت آزادی؟ به نظر میرسه معنای این درست نیست. شریعت که اکنون نقل قول کرده از اون یعقوب، همیشه بر جاست تا زمانی که روز مجازات فرا برسه برای ما مسیحیان که اون رو دوست داریم و ارزشش رو میدونیم و تلاش میکنیم تا اون رو حفظ کنیم، نه برای نجاتمون بلکه برای اصول زندگی، تا تلاش کنیم بر اساسش زحمت بکشیم و اون رو حفظ کنیم. برای اونها شریعت آزادیه. دوستان عزیز، این بسیار واضح است. میشه به آیات دیگری نیست در کنار اینا اشاره کرد، اول یوحنا فصل 3 و غیره، اما برای اکنون همین میزان کافیه. بذارید به خروج فصل 20 بازگردیم. به یاد داشته باشین دوستان، ایمان شریعت خداوند برای ایمان داره، همچنین برای بدون ایمان های، برای همه واجب هست. این اصول پارسایی است که خداوند اعلام کرده. این مثل یک پل عظیمه که شما رو به یک قصر میرسونه و این پل رو بالا کشودن. کسانی که ایمان ندارن نمیتونن وارد بشن. اگر کسی که ایمان نداره و مثل یهودیان یا مسلمین فکر میکنن که من میتونم شریعت رو حفظ کنم و از طریق اون وارد بهش بشم. میتونن به اون پل نگاه کنن که بالا رفته و راهی نیست براشون. غیر ممکنه، غیر ممکنه اصول کامل رو بتونی حفظ کنی، غیر ممکنه به قدوسیت کامل خداوند برسی و خدا از طریق اون خداوند شما رو بپذیره. اما برای مسیحیان این موضوع فرق میکنه، این از اونها حمایت میکنه. بسیار عالیه، طراحی شده برای همه انسانها به عنوان هشدار، اصولی که برای مسیحیانه و همچنین هشداری برای بی ایمانها. آیا میدونستید دوستان عزیز، ده فرمان موسی بسیار عمیق و گستردند. به یک عنوان این جای تأسفه که در کلیساهایی که دعا رو نوشتن و اون دعاها رو از رو میخونن، ده فرمان رو هر هفته تکرار میکنن، مرتب اینا رو میخونن. عده‌ای به من میگن آیا این کار خوبی نیست که ما توی کلیسا انجام بدیم؟ هر هفته که به کلیسا میریم این ده فرمان رو تکرار کنیم، هر یک شنبه اون رو بخونیم، آیا این کار خوبی نیست؟ به یک عنوان چی خوبی در این هست؟ آیا ده فرمان رو از حفظ هستید؟ آیا میتونید ده فرمان رو از حفظ بگید؟ بعضی از مسیحیان حتی نمیتونن ده فرمان رو از حفظ بگن. از اون لحاظ چیز خوبیه، به اینا کمک میکنه تا این رو به خاطر بسپارن. اما از لحاظ دیگه صرفا روخونی اون و تکرار اون یه مشکل ایجاد میکنه، و اینکه حواس مردم از عمق این ده فرمان منحرف میشه. زیرا از ده فرمان در اون ممنوعیت هایی که داده شده، هر یک از اون ممنوعیت ها که بیان میشه، اون سردسته گناهان رو در اون خانواده عظیم گناهان بیان میکنه. و اگر شما صرفا گناه اول رو تکرار کنید، فکر میکنید تنها همون گناه هست و با خودتون میگه خب من این رو مرتکب نشدم، وقتی که میگه قتل مکن با خودتون میگه من قتل نکردم، من نگرانی ندارم. وقتی که میگه زنا مکن، ممکن با خودتون میگه من هنوز زنا نکردم بس وضعم خوبه. پس اگر صرفا شریعت رو بخونیم هر روز و اونو حفظ کنیم، ممکنه به یادمون نیاد و در نیابیم که در این احکام صرفا اون گناه بزرگه از اون خانواده گناهان بیان شده. به عنوان مثال وقتی میگه قتل مکن، قتل صرفا یکی از احکام، یکی از سرشاخه گناهانه و گناهان زیادی رو شامل میشه، شامل نفرت، شامل توهین به دیگران میشه، شامل گرفتن آزادی دیگران میشه. ممکنه به این شکل فکر نکرده باشه. شما اگر از کسی نفرت دارید، شما مرتکب قتل شدید. قتل اون گناه اصلیه، گناه بزرگه، مثل یک پیرامید میمونه که رأسشه. وقتی که میگه به عنوان مثال بر شهادت خود دروغ مده، دوستان وقتی که شما در صحبتاتون گزافه گویی میکنید، وقتی که خالی میبندید، وقتی که چیزهای به خودتون نسبت میده که حقیقت نداره و صرفا گزافه گویی میکنید، دوستان این دروغ هست. دروغ مصلحتی وجود نداره، گروه سفید وجود نداره، اینا همش گناهه. حتی وقتی که افتخار میکنید، همه چیزی که غیر حقیقت هست شامل دروغ میشه. اگر شما صرفا به گناه اصلی فکر کنید، ممکنه با خودتون فکر کنید خب من مرتکب اینا نشدم و هرگز گناه نکردم. در نیافتید که هر گناه چقدر عمیق و گسترده است و همه اینها در کتاب موسی توضیح داده شده. موسی همچنان که اینها رو بشارت میده، توضیح میده که هر حکم چقدر گسترده است و شامل چه گناهان زیادی میشه. و میشه اینها رو مطالعه کنیم و ما این کار رو انجام دادیم در درس‌های گذشته، تا دریابیم که هر حکم شامل خانواده بزرگی از گناهان میشه. به عنوان مثال زنا مکن شامل شهوت در دل میشه. وقتی که شما به اون تصاویر نگاه میکنه، اون تصاویر پورنوگرافی که نباید نگاه کنید، هر فکر کثیفی که وارد ذهنتون میشه شامل زنا میشه. صرفا انجام عملش نیست که حجت الاسلام ها در کتاباشون میخواد اونو مجوز بدن، اینها زناست. قتل مکن شامل
حتی بردگیری میشه. دوستان عزیز، کتاب مقدس بعضیا میگن علیه بردگیری نیست. وقتی که در شریعت خداوند میگه قتل مکن، کسی رو آزادیشو نگیر، او رو ندوز، پس صرفاً زندانی کردن افراد و آزادی افراد رو گرفتن شامل حکم قتل میشه. اینکه شما آزادی فردی رو در جامعه از افراد بگیرید، شما مرتکب قتل میشید. به علاوه اگر شما احترام کسی رو از او بگیرید، شادی کسی رو از او بگیرید و دلیل زندگی رو از اون فرد بگیرید، شما دارید قتل میکنید. اگر یک فرد جوانی چنان کسی رو ناراحت کنه، عنوان مثال پدر مارشو، که احترام و شادی اونها رو بگیره، این فرد مرتکب قتل شده. همه اون چیزی رو که به انسان‌ها تعلق داره از اونها میگیره. دوستان، پس وقتی که میگه قتل مکن، اشاره داره به گناهان بسیاری، بسیار گسترده است و وقت ما کوتاه است. و نکته بعد این است که در ده فرمان هر حکمی که به شکل منفی داده شده، هر ممنوعیتی که وجود داره، اون حکم در واقع شامل نکته متفاوت و مثبت اون هست. اینو هرگز فراموش نکنید. میشه به آیات زیادی اشاره کرد تا اینو ثابت نمود. به عنوان مثال میشه به عبرانیان فصل 13 اشاره کرد و شما متوجه این نکته میشید که چگونه اینها معنی میده. فصل 5: زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید. خداوند میگه طمع مورز، زیرا خدا فرموده تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. پس حکمی که خداوند گفته طمع مورز، همچنین شامل این است که ما باید به شکل مثبت قناعت ورزیم. وظیفه ما مسیحیان این که قناعت داشته باشیم و خدا را شکر کنیم. اون حکم صرفا علیه طمع ورزی نیست، بلکه به شکل مثبت هم از ما میخواد که قناعت کنیم. و این شامل همه احکام شریعته که وقتی که به شکل منفیه، به شکل مثبت نیز باید بهش اشاره کنیم. و این اساس پارسایی هست. و این صرفا بذارید به آیه اول نگاه کنیم. حکم اول که خداوند چنین میگه تو را خدایان غیر من نباشد. آیا هرگز به این حکم فکر کردید؟ خدای زنده و حقیقی چنین میگه تو را خدایان غیر جز من مباشد. آیا متوجه بخش مثبت اون میشید؟ آیا میبینید که این غنی ترین و مثبت ترین عبارتی است که خداوند بتونه بیان کنه؟ اغلب ما اینو فراموش میکنیم، زیرا به شکل منفی گفته تو را خدایان غیر جز من مباشد. اما آیا نمیبینید خدای زنده و حقیقی چی میگه؟ میگه تو مرا داری، من خدای تو خواهم بود، پدر آسمانیت خواهم بود، من میتونی به من نزدیک بشی، دعاتو میشنوم، من خودم رو در اختیار تو میگذارم، من نیک هستم، پر از فیض هستم، خدای محبت هستم، خدای واقعی هستم، یک پدر آسمانی، یک نجات دهنده، یک دوست آسمانی، تو منو داری، من هر آنچه که نیاز داری هستم، غیر از من به چیزی نیاز نخواهی داشت، جدای از من. من دعای تو را میشنوم، گناهانت رو میبخشایم، به تو قدرت میدم، جانت رو زنده میسازم، به تو حیات تازه میدم، تو رو برکت میدم در همه شرایط، بهترین تسلی رو به تو میدم، بهترین یاری رو به تو میدم، تو رو تعلیم میدم، آماده میکنم، در زمینه روحانی رشد میدم، لحاظ اخلاقی تغییرت میدم، و در سایه همه آنچه که من هستم، خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، و هر آنچه که به تو میبخشم. این جای بسیار تأسفه که تو به خدایان دیگه اعتقاد داشته باشی، به خدای محمد و یا خدای دیگران. آیا این رو میشنوید دوستان؟ همه اون در اینجا خلاصه شده. هر آنچه که مثبت هست و میشه آرزوشو داشته باشین در این آیه هست، در حکم اول. دیگر خدایان چه هستن دوستان؟ البته اونها بت هستن و یا خدایان ادیان دیگر، و هر آنچه که بت‌ها نماینده اون هستن و یا منشأ شادی و سعادتی که مردم به دنبالش هستن، جایی که مردم تسلی و سعادتشون رو در اونها جدای از خدا در اونها میطلبند. هر چیزی که جدای خدای زنده و حقیقی است و ما اون رو میپرستیم، مثل بی خدایی حتی، و حتی لذت طلبی یک بت هست. اینکه ما دنبال هوس‌های خود باشیم یک بت هست. حتی در 5 آیه متفاوت به ما میگه طمع ورزی بت پرستی. آیا نکته رو میبینید دوستان؟ یک بت هست. اینکه شما سعادت و رضایتتون رو در ثروت و در مادیگرایی و در آرزوهاتون میبینید به جای اینکه اون رو از خدای زنده و حقیقی دریافت کنید. حتی بت‌های ذهنی وجود داره. بسیار هم دوستان عزیز. و این حتی زندگی مردم پر میکنن. کل روز دارن فکر میکنن به اون تا بهش برسن. و ایناست که اونا رو از خدا دور نگاه میدارن. حتی وقتی که ما چیزی رو بیش از اندازه بهش علاقه نشون میدیم. آیا دوستان شما بچه دارید؟ مراقب باشید دوستان این بچه ها براتون یک بت نشن. بوت نمیشه هیچ کار بدی انجام بده. من بچه‌ام بهترین بچه‌ام، هی بهترین بچه‌ام، اینا بسیار عالیان، هیچ کار بدی انجام نمیدن. دوستان این بوت پرستی وارد خانواده میشه. مادر و پدر کاملا اون تعادل از بین میبرن و بچه‌ها براشون یک بوت میشن. این هیچ کاری برای بچه نمیکنه، برای شما خوب نیست و بدون شک شما یک از اون بچه‌ها یک خدایی رو ساختید تا همه رضایت و تسلیتون از اون بچه هاتون بگیرین. حتی یک بچه که برکت عظیمی از خداوند به ما میده ممکنه بدل بشه به یک بت برای خانواده‌ای که احمقن. بت پرستی میشه در خرید باشه، بت پرستی میشه در خرید و پاش باشه، در داشتن ماشین عالی باشه، در داشتن ظاهر عالی باشه. سالها قبل یک خانمی در این کلیسا بود، من این خانمو واقعا تشخیص ندادم، اینو میشناختم اما هر هفته این موهاش عوض میشد و این چنان عجیب بود که من هر هفته به تعجب در میومدم. این خانم هر هفته داره موهاشو عوض میکنه و میگه بله من متفاوتم با بقیه. بله دوستان، ظاهر ما ممکنه بدل به یک بت بشه. ظاهر همیشه میخوام اینو خوب نگه داریم. من یک مسیحی رو میشناختم و ایشون سالها وقتش رو تلف کرد. این مرد بزرگی هست و توی حیاتش داره یک قطار کوچولوی رو گذاشته که مثل اسباب بازی دور تا دور خونه بچرخون، که یک سرگرمی بزرگی برای این آقا. آیا این چیزی نیست که زندگی شما رو تسلط داره برش، وقت شما رو میگیره؟ خداوند میگه تو را خدایان غیر جز من مباشد. میشه به دیگر آیات نیز دقت کرد و دیگر احکام. آیه بعد میگه هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و غیره. این صرفا اشاره نداره به داشتن تصاویر. به عنوان مثال تصویر مسیح با اون مرد موبور و چشمابی. حکم دوم ده فرمان ممنوع می سازه ساختن هر چیزی رو که نشاندنده خداوند باشه. ادهی ممکنه یک آقای غیر مقبول نیست، این کار معصومانه که به عنوان مثال ما یک کار هنرمندانه انجام بدیم از خداوند ما عیسی مسیح تصویر زیبایی بکشیم. مسیحیان واقعی رو به درستی درک کردن. به عنوان مثال در تعلیمی که بچه ها میدن خداوند نمیتونه به تصویر کشیده بشه. خداوند ما عیسی مسیح خدای متعال است. اون زنده است و یک خدای شخصیه و در این حال ابدی و ازلی و بی‌نهایت. چگونه شما میتونید تصویری از او بکشید؟ ما میتونیم اینو بیان کنیم اما واقعا معنای اون چیزی که میگیم درک نمی‌کنیم. خداوند ازلی و بی‌نهایته. این رو با 3 کلمه میشه بیان کرد. چگونه میشه اینو توصیف کرد؟ این چیزیه که واقعا فرای ذهن بشریه. اینو میشه بگیم و صرفا یک ذره از معنای اون بتونید درک کنید. نمیتونید اینو تصویر بکشید، نقاشیش کنید، مجسمه بسازید. به معنی اینکه شما تلاش میکنید خدا رو کوچیک کردید. خدا رو کوچیک کردید به یک مرد موبور چشم آبی. این خداوند نامرئیه، بی نهایت، ازلیه، خدای روحانیه. شما نمیتونی این کار رو انجام بدی. نمیشه تصویر او رو کشید. با این کار شما به او توهین میکنید. صفات ازلی و جاودانی او رو مسخره میکنید. شما او رو کوچیک میکنید، او رو بی ارزش میسازید و او رو بدل میسازید به یک خدای کوچیک. شما خدای قدوس رو نمیتونه به تصویر بکشید، پاکی رو نمیتونه به تصویر بکشید، رحمت رو نمیتونه به تصویر بکشید به اون شکل کامل. غیر ممکنه ما بتونیم خدا رو توصیف کنیم یا به تصویر بکشیم. لذا ما باید او رو از لغات استفاده کنیم و بیان کنیم و توصیف کنیم. امروزه انسان‌هایی هستن متاسفانه میگن ما میخواییم هنر رو وارد کلیسا کنیم و تئاتر رو و غیره رو، و روی صحنه کسی باشه لباس مسیح رو بتن میکنه و غیره و غیره. ما نمیخواییم مردم بیان توی کلیسا بشینن و بشنون و گوشاتون رو ببندن و دعا کنن و سرود بخونن. نه، ما میخواییم کلیسا رو به شکلی بسازیم مثل تئاتر. وقتی که مردم میان کلیسای ما مثل یک گالری هنری باشه. وقتی که میرید این نقاشی زیبا رو ببینید، اون مجسمه زیبا رو ببینید و غیره. این کار احمقانه ای دوستان عزیزی رو، این شکستن حکم دوم است. چگونه خدای زنده و حقیقی رو به این حد حقیر و کوچک میسازید و یک تصویری از اون رو به عنوان خدای زنده و حقیقی روی کامپیوتر و یا تلفنتون نگاه میدارید. شما نمیتونید حتی فروتنی مسیح و رنجهاشو بر روی صلیب به تصویر بکشید، زیرا رنجهای او بسیار عظیمه، غیر قابل توصیف و یا به تصویر کشیدنه. شما ممکنه یک فیلمی رو از رنجهای مسیح بسازن که دستهاشو با میخ کوبیدن و غیره و بر سرش تاج از خار گذاشتن، اما رنجهای مسیح بسیار بسیار عمیق‌تر از اونه، فرای اون چی که ما بتونیم به تصویر بکشیم. رنج‌های او در روحش هست و در جانشه و همین دلیل بسیار مهمه. پرستش خداوند باید به شکل آگاهانه و در روح و در حقیقت و در راستی باشه، نه با تصویر و غیره. بذارید به آیه 7 نگاه کنیم که آیه که حکم سومه. خداوند چنین میگه: نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر. و مردم فکر میکنن این صرفا اشاره داره به اینکه ما قسم بخوریم به نام خداوند، که البته این بدون شک شکستن فرمان خداونده که میگه نام یهوه رو به ناشایستگی مبر، این شامل اون هست. اما بذارید واقعا به شما بگم معنای این آیه و حکم چه هست. نام خدایت را به ناشایستگی مبر در عبرانی به این معناست که نام او را بلند مساز، بر زبان میار. گویی شما در حالت پرستش عمومی هستید، کسی قرارش صدا رو بشنوه، پس اون فرد که ایستاده صدا رو بر میداره. شما نام خدا رو بر زبون آوردید. حتی ممکنه شما در کلیسا باشید و دارید پرستش میکنید، خداوند میگه نام من رو بیهوده بر زبان میار. اگر دلت درون نیست، لغت عبرانی بسیار زیبا هست، به ناشایستگی مبر لغتی است که اشاره داره به یک بادی که به سرعت میوزه، بادی که به عنوان مثال در یک چمنزار میوزه و چنان قوی هست که هر درختی رو که سر راهش هست نابود میکنه و اون چیزی که به جا میذاره یک زمین ناآبادی هست. این باد شدیدی که میاد. نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، که مثل اون بادی که میوزه و همه چیز رو نابود میکنه و خرابی به جا میذاره. ممکنه بگه من متوجه معنای لغت نشدم. دوستان، ما هرگز نباید نام خدای زنده و حقیقی رو حتی وقتی که دعا میکنید و پرستش میکنید بیهوده به زبان نیاریم، به شکل بیفایده و بیمعنای. حکم سوم ممنوعیت این موضوع از توسط خداوند، از اینکه ما پرستشمون بسیار سطحی باشه، همینجوری هاللویا بگیم و نام خدا رو بر زبان میاریم. خداوند میگه نام قدوس من رو به این شکل بر زبان میار، در حالی که میرخصید و خودتون رو تکون میدی به شکل بچگانه و احمقانه هاللویا میگی. خداوند میگه چگونه جرأت میکنید نام مرا این گونه با آلودگی بکشید. نام من، خداوند میگه هویت منه. ما خدا رو نمیتونیم ببینیم. وقتی که راجع به خدا فکر میکنید، هر آنچه که دارید نام اوست. شکل او رو نمیبینید، نمیتونی او رو لمس کنید و هر آنچه که دارید نام خداست و این با ارزشه. شما وقتی که با دوستتون صحبت میکنید یا با همسرتون میتونید اون فرد رو ببینید، میتونید به چشاش نگاه کنید، او رو ببینید، او رو دوست دارید، او رو میشناسید به خوبی. نام او صرفا جزی از ماهیت اوست، اما با خداوند نام او همه هویت و وجود اوست. زیرا او رو نمیبینید. نام خداوند صفات اوست. خداوند میگه من هستم آن که هستم. بسیار مراقب باشید چگونه نام خدا رو بر زبان میارید، مراقب باشید چگونه پرستش میکنید در کلیسا. این صرفا به این اشاره به اون نداره که ما میبینیم مردم نام خداوند ما عیسی مسیح رو به شکل لعنت به کار میبرن و یا قسم میخورن. نه دوستم، این جزی از حکم شریعته. اما وقتی که من به کلیسا میام و دعا میکنم، اما اون چیزی که میگم واقعا در دلم نیست، من تحت غضب خداوند هستم، زیرا دارم حکم او رو زیر پا میارم، زیرا بدون اینکه احساس کنم و واقعا باور داشته باشم که او میشنوه، بدون احترام به او، بدون فکر کردن، دارم نامش رو بر زبان میارم. دوستان هرگز این کار رو انجام ندید. حکم سوم شریعت به ما چنین میگه، وقتی که دعا میکنیم باید این کار رو از صمیم قلب انجام بدیم. شما که به کلیسا میاد دوستان عزیز، وقتی که به کلیسا میاد باید به موقع بیاد. پرستش خداوند بسیار مهمه. این خدای ماست که پرستشش میکنیم. ما نجات دهنده خود رو ملاقات میکنیم و پرستش میکنیم. نباید دیر بیام، نباید سر جلسه کلیسا چرت بزنم یا حواسم به جای دیگه باشه، نباید نام خدا رو بیهوده بر زبان میارم، زیرا او رو دوست دارم، میخوام او رو خدمت کنم، او رو اطاعت کنم، به او احترام بگذارم و ارزش او رو بدونم. دوستان عزیز، ما مسیحیان باید بسیار مراقب باشیم هر کاری که انجام میدیم بدون ریا باشه، با سپاسگزاری باشه، از صمیم قلب باشه، بدون ریاکاری باشه. این حکم سومه و این به ما یاری میده. مراقب باشیم نام خدا رو بیهوده بر زبان نیاریم، به ویژه در پرستش خود. ما راجع به ده فرمان صحبت کردیم، به سه حکم اول اشاره کردیم. دوستان آیا اینا عالی نیست؟ آیا اینا عمیق نیست؟ و خداوند ما عیسی مسیح در آیه 17 چنین میگه، ایشان را به راستی خود تقدیس نمایید.